الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، عاقبت امر و عمر همه ما، نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. در این سنت بلا و ابتلا که دو شب دربارش صحبت کردیم، مهمترین مسئله فراموش شده این بود که وقتی مؤمنی دچار بلا می شود، تمام مؤمنین عالم نسبت به بلای او موظفند، تکلیف پیدا میکنند، مسئولند، نمیتونند از کنارش رد بشن. وقتی کسی دچار بلا و گرفتاری میشود، بعضیا فقط روایت میکنند مشکل او رو، بعضیا برای مصیبت او، بلایی که براش دچار شده، گریه میکنند، اظهار تأسف و تأثر میکنند. اما اون چه که دین، عقل و فطرت و وجدان از ما می طلبد اینه که در ازای بلا و گرفتاری دیگران باید خودتو مسئول بدونی، خودتو شریک بدونی، تلاش برای رفع کرب و بلا بکنی، گرفتاری رو ازش باید رفع بکنی، تکلیف پیدا میکنی. چند دقیقه امشب من به عنوان مقدمه موضوع بسیار مهمی رو در یک انحرافی که ما تو ارائه معارف مبتلا بهش هستیم عرض میکنم به همین بهانه، بعد از امشب وارد بحث اصلی خواهیم شد. ببینید برادران عزیز، اگر من منبری، اون نویسنده، اون گوینده، اون استاد دانشگاه، معارف دین رو جوری به شما ارائه کردیم که هیچ لبه تکلیف تیزی برای شما درست نکرد، اصلا خوشتون نیاد، نگید ببین چه دین قشنگی، اصلا فشاری به آدم نمیاد، آزار اذیتی نداره، تکلیفی از ما نمیخواد، مسئولیتی درست نمیکنه، بدونید یا گوینده و نویسنده اصلا از دین چیزی سرشته میشه، یا مزدوره که این دین رو انحراف و تحریف توش ایجاد کنه به خورد ما بده، مثل یه مواد مخدری باشه که ما خیال کنیم دین داریم ولی در واقع نیستیم. مثال اعلاش متاسفانه امروز در مباحث معرفتی بحثای مهدویته. چقدر جذابه، چون به آینده نزدیک بشریت ربط داره، همه مشتاقن در مورد مهدویت، منجی آخر الزمان، موعود ملت ها صحبت بکنی، همه گوشا تیز میشه. اگر یه کمی زیرک باشی و دقت بکنی به جنس مطالبی که بهت ارائه میکنن، متوجه این عرضی که امشب دارم میگم خواهی شد. یه وقتی هست من میشینم اینجا هفته ها مفصل، جذاب، شیرین، با هیجان، با اشک و سوز و ناله در مورد امام عصر و حنافدا برای شما صحبت میکنم، در مورد دوران ظهورش صحبت میکنم، حتی در مورد علائم ظهورش صحبت میکنم و شما لذت میبرید، مینویسید، میرید به دیگران هم منتقل میکنید. اما یه وقتی دقت میکنیم میگی این همه حرف زد این حاج آقا، این همه مطلب در مورد مهدویت گفت، ولی همش توصیف بود، هیچ تکلیفی برای ما درست نکرد. مثلا اگر به ما اومدن گفتن آقا علائم ظهور اینه که در نزدیکی ظهور حضرت مهدی ارواحنا فدا یه صیحه آسمانی خواهد بود، صبح صدای مثلا ابلیس، بعد از ظهر صدای جبریل مثلا، خب من این وسط چه تکلیفی دارم؟ برم مثلا برای بلنگوی سیم کشی کنم چیکار کنم؟ ولی خیلی جالبه، آدم میشینه رو گوش میده دیگه. اگه گفتن در سرزمین بیدا لشکر سفیانی کمپلت میره تو زمین، خصف به بیدا، نکته مهمی هم هست، باید هم بهش توجه کرد، ولی من تکلیفم اونجا چه؟ برم زمین رو بکنم، گودال درست کنم، چیکار کنم؟ بسیاری از مباحثی که برای مردم جذاب تو مهدویت، مباحثی است که هیچ تکلیفی رو دوششون نذاره، فقط بگه یه روزی یه آقایی میاد، قبل از اومدنش هم یه خدایی یه کارهای خودش تو عالم میکنه، شما بشین نگاه کنید. اما اگر اومد گفتش که خیلی خوب در داستان ظهور امام اسعر و هنافدا ما دو دسته کار باید انجام بشه تا آقامون بیاد، یه دسته از کارها به گردن جناب علی و منه، ما تا تکون نخوریم نه خصف به بیدا میشه نه صیحه آسمانی خبری میشه، هیچ خبری نیست. اون قسمتش که تو تکلیف داری ایناست. اون موقع همه میگن آقا این چه مباحثی میکنه، وقتی بار میذاره رو دوش ما یه بحث معرفتی خیلی ها در میرن، خیلی ها فرار میکنه، خیلی ها خوششون هم نمیاد. مثلا اگه بنده باشم بیام بشنم بر مهدویت حرف بزنم، قطعا به این یقین و قاطعیت به شما میگم آقا تنها زمینه باقی مانده بر ظهور امام اسعر و هنافدا فقط یکیست، همش محقق شده و اون یکی فقط این است که هنوز حتی جمع اندکی از شیعیان مدعی انتظار فرج امام اسعر و هنافدا آمادگی زندگی در دوران حکومت امام زمان رو نداره. یه بار دیگه بشنوید، تنها مقدمه باقی مانده از ظهور برای ظهور امام اسعر و هنافدا اینه که هنوز جمع اندکی از شیعیان مدعی انتظار فرج امام اسعر و هنافدا که چه بسا صبح تا شب از جل ولی کلفرج از زبانشون نمیفته، همونام آمادگی زندگی در حکومت امام زمان رو نداره. فرهنگ زندگی در غیبتش رو بلدن، و جمکران بریم ختم صلوات داشته باشیم، نیمه شبان جشن بگیریم، هر کاری که لازم، اما فرهنگ زندگی در دوران حکومتش رو نداریم. لذا اگر ظهور بکنه، چون ما آمادگیشو نداریم، فرهنگشو نداریم، پس میزنیم و قرارم نیست دیگه پس بزنیم. پس بهترین راه اینه که ظهور نکنه فعلا تا ما آماده بشیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه قریب در خطبه 150 که اصلا عنوانش این است المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی، میفرماید وقتی آقاتون ظهور میکنه جمعی از کسانی که دائما در غیبتش میگفتن از جل ولی کل فرج، وقتی اوضاع دوران حکومت امام زمانو میبینن میگن ای کاش نمیومد، اگه این بود ای کاش اصلا نمیومد، اینو نمیخواستیم که. یعنی ما فرهنگ زندگی در حکومت امام معصومو نداشتیم، یه چیز دیگه به ما گفته بودن، میاد همه چی ارزون میشه، دوره همی را میندازه و هستیم دیگه. بدیم نه، این از اول اومده تکلیفای شاق رو گردن ما میذاره. معارف وقتی لبه تکلیف پیدا میکنن خیلی آزه، چرا خیلی از احکام رساله عملی بعدشون میاد؟ اما اگه اومد اینجا عشقی حرف زدی همه خوششون میاد، بشین تو تلویزیون از هارمونی حرف بزن و از عشق و از این حرفا، میگن ببین اینجوری باید از دین حرف بزنی، یا اگه اومدی گفتی آقا این حرامه، این واجبه، اینجوری نباید معامله کنی، میگن بیا اینجوری صحبت میکنی، جوونا از دین زده میشن دیگه. تکلیف وقتی میاد همه در میره. توصیف کن جمال خدا اینجوری بود، جمال امام زمان اونجوری است، ابوالفضل عباس چه پهلوانی بود، توصیف کن، همه لذت میبرن. اما اگه گفتی عزیزم این ابوالفضل عباس که برای توصیف کردم الگو بود، یعنی امام زمان یار با وفای با بصیرت کم داشت که کربلا پیش اومد، پس جناب علی تلاش کن بصیرت تو بری بالا، وفادار باش به پیمانی که با ولی زمان بستی. آقا دوباره بحث سیاسی کردی، اینجوری میشه، اصلا زده میشن جوونا، خیلی قدیمی ها که خیلی زده میشن، اصلا بحث امام حسین سیاسی میشه زده میشن بعضیش. آدم نمیدونه بگه آخه بالاخره امام حسین علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا رفت، خدای نکردن تو تصادف چیز شد، خاگه بحث سیاسی نشه ما چیکارش کنیم؟ بگیم امام حسین همجوری راست راست داشت راه میرفت افتاد از دنیا رفت، چه مشکلی درست شد؟ توصیف. خب عرضم اینجا بود، بلا وقتی بر سر فردی یا جمعی از امت میاد، تمام امت مثل بقیه یک پیکری که بخشش آسیب دیده باید فعال بشه، تکلیف احساس کنن بر خودشون که تا رفع این آسیب و این بلا از اون صاحب ابتلا من خواب و خوراک نباید داشته باشم و الا من یقم قیامت گیره. هیچ بلایی و هیچ سری در عالم هستی بالاتر از بلا امام حسین و سر کربلا نیست. دو شب داشتم تلاش میکردم که بگم اگر از این سر غفلت کردی کل عمرت به فناست، نه نصفش به فنا، و اگر غفلت نکردی یه نشونه بیار ما ادعاتو بفهمیم، و اونو که در بلای امام حسین بگو نقشت چیه. نشستی توصیف میکنی؟ عکس بگیری ازش از مصیبت امام حسین؟ یا نه فقط گریه میکنی؟ تکلیفت کو؟ اگر با سر کربلا غریبه ای هیچی از زندگیت نفهمیدی، اگر ادعا میکنی که آشنای اسرار کربلایی، نشونش چیه؟ باید در بلای امام حسین تکلیفتو نشون بدی. تو کجای کربلا نشستی؟ نقشت کجاست؟ مردی از خیش برون اومد در عصر ما به اسم امام، گفت من نسبتم با کربلا اینه که عین کاری که جدم سید الشهدا در اون تراز بلند و عظیم کرده در اندازه خودم در زمانه خودم میکنم، یکی و تنهام بمونم به این راه ادامه میدم. وایستاد و نشون داد. اونی که ما تو شعرها خوندیم او در عمل پیاده کرد. اگه ما گفتیم زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، اون عملا نشون داد. بعدم به خودش و خانوادش راضی نبود، به خودش و خانوادش و جامعهش هم راضی نبود، گفت کل بشریت باید با حسین علیه السلام آشنا بشن، خودشونو نجات بدن و من تا آخرش هستم. این یه نفر میتونه ادعا کنه که من اگر روز عاشورای 61 هجری قمری هم در کربلا بودم، قطعا 72 شهید کربلا میشدن 73 تا، و من میگم جز پیشگامانشون بود. این در وادی عمل صدق ادعاش رو نشون داد که من در بلای سید الشهدا علیه السلام کاملا سهم خودمو پیدا کردم و تا آخرین قطره خون و نفس، دم آخر نفسم پاش وایسادم. ببینین الان من و شما که جای خود داریم، تر سر تا سر گیتی هر کسی داره عزت رو میچشه به برکت امام ما میچشه، هر کسی، و امام هر چی داشت فرمود از همین محرم و سفر داریم، هر چی داریم از همین دستجات عزاداری داریم، از همین سینه زنی ها داریم. کدوم سینه زنی؟ اون سینه زنی که به من بفهمونه کربلا یه رازه، کسی که با این راز و سر ارتباط نداره بره بمیره، و اگر کسی ادعا میکنه با این سر رو الاسرار الهی ارتباط گرفته، نشونش اینه که باید بیاد وسط میدان مثل امام حسین و یارانش، مثل شخصیتی که امشب ما میریم در خونش انشالله آخر جلسه. خب این تکلیف چیه دوستان عزیز؟ یک جمله بیشتر نیست. حسین علیه السلام از یه طرف یاران به درد نخور رو دور میریزه، از یه طرف هی فریاد میزنه هل من ناصر ینصرونی، کسی نیست ما رو کمک کنه. ای آقا جون، هزار نفر که از مکه تا اینجا یارتون بودن، تو هر منزلی به بهانه بعضی‌ها رو ترسوندی دور انداختی، از این طرف هی میگی کسی نیست به ما کمک کنه. هل من زابن یزوب عن حرم رسول الله، مدافع حرمی نیست از حرم پیغمبر دفاع کنید. یار میخواست، همینو بس. تمام داستان سر کربلا در منصه ظهور رسیدنش اینه که چقدر به درد امام حسین میخوری، همینو بس. در مقام نصرت امام قرار گرفتی یا نگرفتی؟ اگر قرار نگرفتی بترس، چون خیلی ها تا حاشیه نصرت آمدن و برگشتن، تا حاشیه نصرت. طرف تو کوفه شنید که امام حسین علیه السلام داره سمت کوفه میاد، بدبخت بیچاره برای این که یه وقتی خودش و خانوادش از صدای آژیر قرمز شب بیخوابی نکشن، از کوفه زد بیرون، از کوفه زد بیرون. امام حسین علیه السلام هم همینجور از مکه دارن میان سمت کوفه که به کربلا رسیدن، اتفاقا در یه نقطه با هم تلاقی کردن. امام حسین علیه السلام یعنی امام زمانش. اول یه پیک فرستاد، گفت برو دعوتش کن بیاد به یاری ما. اومد بهش گفت حسین فاطمه امام زمانت منو فرستاده، بیا به یاری ما. گفت اصلا من از کوفه فرار نکردم جز برای اینکه چش تو چش امام حسین نشم، خواهم زندگیمو بکنم. اومدن گفتن آقا این چسبیده به زندگیش. آقا خودش پاشد رفت تو خیمش، شروع کرد صحبت کرد باهاش، گفت سابقه پر از گناه تو یادت رفته؟ میدونی اگر همین جوری بمیری چه عذابی در انتظارت در قیامت؟ دلت نمیخواد جدم رسول الله تمام سابقتو شفاعت کنه پاک بشی؟ بیا به یاری من. گفت آقا من اصلا از کوفه فرار کردم برای اینکه نیام به یاری شما، یه وقتی به مرگ، من اصلا آمادگی کشته شدن ندارم، اما در عوضش یه اسبی دارم، در هر جنگ و مبارزه‌ای هر کس بر این اسب سوار شده هیچ دشمنی بهش دست پیدا نکنه، که اسب من مال شما. آقا فرمودن نه به اسبت نیاز دارم نه به خودت. بعد این آیه رو خوندن و ما کنتو متخذ المذلین عضدا، من کسی نیستم که گمراهان رو به عنوان کمک خودم بگیرم. رفتن. این بدبخت مگه میتونست بیشتر از اون چی که در عجلش تقدیر شده بمونه؟ اگه به یاری امام میمد چه اتفاقی میافتاد؟ چه بسا ما در یه دهه محرم یه شبم برای این روزه میخوندیم به سحور، اما من یه شب محرم نشستم نکبت زندگیشو دارم برای شما افشا میکنم. موند امام حسین علیه السلام که شهید شد این حسرت خورد که چه غلطی کردم، دائما یه شعری میخوند پر از حسرت. رفت تو لشکر مختار به مختار کمک کرد، وسطاش زد زیر قصه مختار، رفت با مصعب ابن زبیر، ابن زبیر کثیف، با اون هم دست شد علیه مختار جنگید. وسطاش مصعب ابن زبیر از این ترسی گفت این نامردی که از مختار به اینجا آمده فردا ما را میفروشه، زندانیش کرد با وساطت تا این آزاد شد. خلاصه رفت خودش 300 تا یار جمع کرد علیه مصعب جنگید، تمام یارانش فرار کردن یا کشته شدن. بدبخت بیچاره ترس این که بگیرن زج کشش کنند خودشو پرت کرد 7 سال بعد عاشورا پرت کرد تو رودخونه فرات، غرق شد، مرد. اینجوری شد عاقبتش. یعنی مگه تهش چقدر زنده بودی بیچاره؟ 7 سال، اونم به چه نکبتی از دنیا رفتی؟ همه عالم بگن طرف به یاری امامش نرفت، 7 سال بعد تو رودخونه پرید خودکشی کرد، مرد. یاری امام، تمام داستانی که یقه من و شما رو گرفته اینه که یار امامت هستی یا نه، به مقام نصرت رسیدی یا نه. اگر نرسیدی بجوم، چون تمام کسانی که تلاش نکردن در موقعیت آرامش خودشونو به تراز یار امام خودشون برسونن، در کربلاهایی که هر روز تکرار خواهد شد خراب شدن و رفتن، ننگ به پیشانیشون بود. اون طرف وهب مسیحی رو ببین کی بود مگه؟ یه وهبی که 5 روز بود عروسی کرده بود، مسیحی هم بود. امام حسین علیه السلام رسیدن خیمه‌ای هست و رفتن مادرش اونجا بود. این خیمه کیه؟ گفتن ما مسیحی هستیم و وهب صاحب این خیمه است، الان رفته بیرون و مشکلی ندارین. گفت چرا آب نداریم؟ حضرت یه ذره خاک رو زدن کنار، به اعجاز الهی چشمه آبی جوشید. وقتی میخواستن برن گفتن به وهب سلام برسون، بگو حسین پسر پیغمبر مسلمونا سلام رسون، گو اگه دوست داشتی بیا یاری ما. اصلا طرف غریبه است از نظر اعتقادی. برگشت این اعجاز رو دید چی شده، مادر گفت کسی آمد به این قصه. گو پاشیم بریم، راهمونو پیدا کردیم. اومدن هر سه تا، خودش و همسرش و مادرش مسلمون شدن. فاصله شون بین مسلمون شدن تا یار امام شدن و شهید شدن وهب و همسرش 7 روز فقط طول کشید. این سخت‌ترین ابتلای ما نسبت به بلای امام حسینه. قصه روشنه دیگه. بله، حضرت فرموده تا قیامت این صحنه تکرار میشه، حالا در ابعاد کوچکتر، در زمانها و زمینهای مختلف، هر روز حق و باطل در مقابل همان. بسم الله. این همه سینه زدی کجایی؟ نصرت. از امشب دوستان عزیز پیشنهاد میکنم با نهج البلاغه بیاید تو جلسه، چون بحث بسیار حساسی داریم، شاید یه جایی هم به تیریج قبای بعضی از سیاسیون هم بر بخوره. منتها برای اینکه از ذوالفقار علی محکمتر دستتون باشه نهج البلاغه دست بگیرید، چون من از رومت سند میدم به شما که روزگاری رسیدید که بسیاری از اولیاء خدا در این 1400 سال آرزو داشتن به دنیا نیان تا به روزگار شما برسن متولد بشه. امتحانه رسیده. اون روزی که رهبری بشینه برای تاریخ مصرف و مرگ اسرائیل زمان معین بکنه، بگه 25 سال دیگه که اصلا اسرائیل نیست، میدونی یعنی چی؟ یعنی جلوتر از 25 سال ظهور انجام شده، اصلا خبری از اینا نیست. اون آقایی که میره وای میسته میگه البته ما نگران نیستیم این عربستان بدبخت هی بره اسلحه و اینا بخره، چون به زودی به دست جبهه حزب الله مقاومت خواهد افتاد. اون خبر داره که از کنار کعبه قرار اتفاق اصلی رو رقم بزنی. خب تو که تو این دوره به دنیا آمدی چقدر آمادگی شو داری؟ نشه دوباره خطبه 150 نهج البلاغه که بگه انقدر جل ولی کل فرج ها بودن که آقاشون بیاد بگن اگر اینه کاش نمی اومد، زندگیمون سیاه شد با این وضع، ما میخواستیم کیفشو بکنی. نصرت عزیز دلم، همه فریاد امام حسین علیه السلام این بود، پیر و جوون خودتون آماده کنین برای یاری حق در همه زمانها و زمینها، دائما جبهه حق و باطل با هم گلاویزن. بسم الله بیا وسط میدون ببینم چقدر یاری تو به درد امامت میخوره. اسبتو داری به من میدی، برو دنبال کارت، نه خودت به درد میخوری نه اسبت. و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، من حسین کسی نیستم که از گمراه بدبختی مثل تو کمک بگیرم، برو دنبال کارت. آقا اون که مسیحیه، اون اومده فهمیده اگر دیر به جنبه تاریخ رد شده ها و من جا موندم و تهش چی میشه؟ تهش چی؟ یه دورم با اون همسرت ازدواج کردی زندگی میکنه میمیرید میره پیکارش. اما وهب مسیحی در تاریخ خودش رو ثبت کرد، اون بدبخت مدعی از کوفه فرار کرده که به امام حسین نرسه. اون بیچاره هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت هست بر جریده عالم دوام ما. مسئله نصرت برادر عزیز، از پیغمبر شروع کنید تا امروز جهان اسلام، ما تنها مشکل اونه که یار کم داریم، بار زیاد داریم یار کم داریم، وبال زیاد داریم بال کم داریم. امام حسین علیه السلام یار میخواست، یار به خاطر همین میفهمید اگه قرار باشه یه صحنه بی‌نظیر نقاشی کنه روز عاشورا باید تمام عناصرش خالص باشن. حاضر 1080 نفر رو الک کنه، 1000 تاشون رو بریزه دور، اما 80 تا ابوالفضل دیگه داره برای خودش که دنیا هر چی تلاش میکنن به بند نعلینش میرسن. شاه شمشاد قدان خسرو و شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. حافظ تا کمر خم شده اینو براش خونده، ابوالفضل عباس رو گفته، یه علی اصغر میاره به همه این مدعیان میارزه. ببین حافظ چجور براش توصیف کرده، بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، قوغا کرده براش. کجا آن کسانی که همچین صحنه‌هایی رو ببینن و نفهمن جا مونده. ما یار امام باید بشیم، یار امام. ببینید عزیزان، در این بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که اگر کسی واقعا ادعاش میشه انقلابیه، هیئتیه، مسلمونه، مؤمنه، وطن پرسته، این بیانیه گام دوم باید حفظ باشه. این نقشه راه ماست. آقای ما صریحا تو این بیانیه نوشته در گام دوم زمینه‌های تحقق ولایت عظمای ارواح نافداه ساخته خواهد شد. یعنی بچه های این نسل شما آماده باشید برای همراهی با امام اصلی، ما نایب بودیم. یعنی صحنه رو روشن کرده دیگه، چقدر معطلی. تو این قصه بیانیه گام دوم که حدود 13-14 صفحه مطالب فوق العاده است، یه بخشی 40 سال اول رو توضیح داده و جنبندی کرده، یه فصلم 40 سال آینده رو باز کرده که باید چیکار کنیم در 7 محوری که تون بیانیه است. یه نکته خیلی مهمه، اون مقدمه من برای اینجا بود، آقا نشستی بیانیه گام دوم برای مردم میگی، تکلیفم توش در میاد یا نمیاد؟ هی داری توصیف میکنی. اگر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تکلیف من، جمع ما و جامعه ما رو روشن نکنه به هیچ دردی نمیخوره. بشین بگو من الان چی کار باید بکنم که واقعا به اون تحقق ولایت عظما برسیم. نگیم نشد دیگه، میخواستیم وقت نشد. در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب یه واژه به کار برده به نظر حقیر فقیر، قطب این بیانیه است. اگر کسی میخواد وارد بشه به فهم درست این بیانیه، باید این عبارت رو هم بفهمه هم برای پیاده شدنش کارسازی کنه، و اون عبارت جامعه پردازی است. در همون سطرهای اول صفحه اول بیانیه مرقوم فرمودند و اینک انقلاب ملت ایران وارد گام دومه، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. در این سه واژه خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی هم دوباره محور جامعه پردازی است. یعنی تا شما یک جامعه نمونه که با مدل محوریت نصرت امام جامعه همه جامعه رو به هم پیوند داده باشه شکل ندید، اصلا حرف از تمدنی که امام زمان بیاد بالا سرش بایسته نزنید. تا جامعه نمونه ای ساخته نشه دنیا ادعای ما رو قبول نمی کنه که اینقدر می گفتید قرآن و اهل بیت جواب میده، اقتصاد داره، سیاست داره، فرهنگ داره، تربیت داره، رسانه داره، دیپلماسی داره، نظامیگری داره، مدیریت داره، یه جا نشون بدید آخه کوچولوشو پیاده کردین. شما که همش شعار دادید. ما یک وظیفه و تکلیف زمین مونده داریم، 40 سال دشمن فهمیده روی این متمرکز شدیم میخواد نذاره. و اونی که ما یه دونه نمونهش رو این زمین تو ایران اسلامی که گوشه ای از فدک فاطمه زهرا سلام الله علیها میسازیم، اصلا جنگ و دعوا نمیخواد. دنیا از رایحه دلانگیز این جامعه خودش طلب خواهد کرد که با چه چارچوب ذهنی و چه معارفی اینو ساختید انقدر قشنگ شده که اقتصادش با اخلاق میسازه، اخلاقش با جنگ میسازه، همه چیش منظمه. جامعه پردازی. حسین علیه السلام جامعه نداشت، پدرش علی علیه السلام جامعه نداشت، جمعیت داشت، جامعه نداشت. و امام حسین علیه السلام به همه رهبران الهی بعد از خودش یاد داد به جمعیت ها دل خوش نکنید، جامعه وردارید ببرید. اگه 72 تا باشن میارزن به 720 هزار تا آدم مدعی. ببین من بردم کارم را انداختم با 72 تا کار را انداختم. امیر المؤمنین علیه السلام حکومت هم تشکیل داد، خود این مردم این گله های گوسفند ریختن پای خونش، التماس کردن که بیا حکومت رو بپذیر. چه بلایی سرش آوردن. 2 سال خورده بعد سیلی به صورت خودش میزد و گریه میکرد، میفرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامرد های شبیه مرد. از دست همین مردم، اینا جمعیت زیادی بودن اما جامعه نبودن. تو این شبها اگر با نهج البلاغه بیای برات میگم که ما یعنی چی جامعه و فرقش با جمعیت چیه. شما یه وقتی پا میشید بیرید یه جای عظیمی مثل مسجد الحرامی، جایی میبینی کیپ به کیپ، شونه به شونه وایستادن نماز بخونن، خب یکی همون جلوتر از بقیه وایستاده، اول تصور میکنین دارن نماز جماعت میخونن، بعد نزدیک میشی میبینی نه، هر کی داره نماز خودشو میخونه. نامردا هیچ کی به این امامه اقتدا نکرده. جمعیت 2 میلیون نفر اما جامعه ای نداره که، هیچ کس بهش اقتدا نکرده. امیرالمومنین جمعیت داشت تا دلت بخواد اما جامعه نداشت. زاختی حرف میزد به هیچ جا نمیرسید، کسی اطاعت نمیکرد. خودش در نهج البلاغه فرمود لا رأی لمن لا یطاع، امامی که حرفشو اطاعت نمی کنن چه نظری بده آخه، چه نظری بده. در جامعه پردازی متمرکز شید رفقا. امام حسین علیه السلام خواست به ما حالی بکنه، خیلی دنبال جمعیت نباشید اما تا میتونید تلاش کنید جامعه برای ولی زمانتون بسازید. جامعه وقتی ساخته شد نشونش اینه، اراده ولی به محض اینکه در ذهنش شکل میگیره و بر زبان یا قلمش جاری میشه، بدون هیچ استعکاک و مقاومتی باید تا ته جامعه جاری بشه، جریان اراده ولی. اما امام شما امیرالمومنین علیه السلام میگفت این قرآنای سر نیزه رو تو سفین اعتنا نکنید، فریبه. میگفتن مگه میشه، قرآنه. شمشیری که بعد رو سر معاویه میذاشتن گذاشتن رو سر امامش، یعنی حرف امام به نفر بعدی نمی رسید، اراده امام اطاعت نمی شد چون اصلا فهم نمی شد، فهم نمی شد. در جمل فرمود این شطور رو بزنید، اگر این شطور رو بزنید رب به دل دشمن می افته تمام میشه، نزنید شبهه تو لشکر پخش می شه. به بهترین عزیزانش داد نزدن، گفتن آقا نمیشه، تا جونم فدای امام حسن علیه السلام، داد دست امام حسن گفت پسرم فقط کار خودت. نوشتن چنان ضربه ای زد چهار زانوی شطور با هم قطع شد، کوبیده شد زمین، دشمن فرار کرد. خب چرا همه امام حسن نمیشن؟ چون همه مدعی ان، یار نمیشن، یار نمیشن. جامع پردازی مهمترین تکلیف باقی مانده است در غیبت امام اثر بانو فدا. یه نمونه شو باید در این جمهوری اسلامی کامل کنیم، به آقامون ادعا کنیم، بگیم آقا ببین ما ساختیم، حالا ما اهل کوفه نیستیم، بیا ببین جامعه رو چجور آماده اراده ولی یه جامعه کردیم. نه اینکه خدای نکرده ما از بعضی موثقین بشنویم در یکی از سیارات کره زمین زمستون 97 رهبر اون سیاره کره زمین بیاد بره جمکران شب، بعد برگشتنی بره خونه یکی از مراجع بزرگوار سر بزنه، بعد اون مرجع بزرگوار در فشار اقتصادی گرونی که رو مردم بود با نگرانی به اون رهبر عزیز بگه آقا چی میشه اوضاع بالاخره، بعد اون آقای بزرگوار بفرمان که مشکلات زیاده ولی نقطه های امیدم زیاده، بعد اون مرجع معظم تقلید بگه آقا پس مسئولین دارن چی کار میکنن، بعد اون آقا با ناراحتی بگه حرف ما را گوش نمیدهند، اگر جوان بودن حرف ما را گوش میکرد. نشتمیم یه همچی چیزایی که بعد 40 سال از انقلاب رهبر یک نظام مقتدری بگه گوش نمیدن حرف ما رو، که ما میگیم تولید ملی میرن کار دیگه میکنن. این اسمش جامعه نیست که دو قطبی بسازیم، ولی یه چیز بگه کسی دیگه چیز دیگه جامعه تزریق بکن. وقتی تونستید جامعتون رو یک دست بر اساس منطق ولی هماهنگ کنید میشه یک جامعه نمونه. دیگه شک نکنید صبح جمعهش امام زمان میاد، چون یار نداره که نمیاد. قرار نیست ما دیگه 12 رو بکشیم، اینقدر تو غیبت میمونه تا 4 آدم لایق پیدا بشن که جامعهشون رو دست بگیرن، بگن دیگه بسته، بسته 1200 سال غیبت، دیگه کسی حرف نزنه، بذارید فقط امام ما حرف بزنه. دو قطبی درست نکن. وقتی علی میگه قرآن سر نیزه رو بزنید، بزنید، برای من مقدس بازی داره نیار، خودش عین قرآنه، تو نمیخواد برای ما جانماز آب بکشی، باید خرخره اونا رو میجویدن. کو 4 مثل عمار بودن تاموش، صداشون به جایی نمیرسه. مقدسین نادان جنگ صفین در آستانه پیروزی رو به شکست منجر کردن، شد یک مذاکره بعد ببخشید حکمیت، ولی ملاقات گردن علی حکمیت. جامعه برادران عزیز سه لایه داره از نگاه اهل بیت، ببین تو کدوم یکی از سه لایه هستی، خودتو برسون دیگه. اولا در منطق اهل بیت علیهم السلام جامعه یا همون امت با محوریت امام و ولی شکل بگیره، یعنی هر عنصری در این جامعه به شرطی عضو جامعه انقلابی یا اسلامی است که نسبت با ولی تعریف بکنه برای خودش. ولی هر کسی که تو ایران زندگی میکنه که جزء جامعه اسلامی نیست که، مثلا این منافقینی که گوشه کنار این جامعه زندگی میکنن جزء امت اسلام هن؟ منافق که جزء امت اسلام، پسر نوح جزء امت نوح بود. سه لایه دور ولی شک بگیرن، حسرت بخوریم رفقا با این تعریف تا خودونو بکشونیم بالا. لایه اول لایه نصرت است. آیات قرآنشو فردا شب براتون میخونم اگه امشب وقت نشد. یعنی نزدیکترین کسا از نظر قلبی و فکری و ایدئولوژیک به امامشون میشن لایه نصرت. کیان؟ کسانی که اصلا فلسفه‌ای برای زندگی و نفس کشیدنشون تعریف نکردن مگر یاری امامشون. کسانی هستن که شب و روز و روز و شب فقط به این فکر و دغدغن که چه باری از رو دوش ولی بردارن. یکی شد کاظمی آشتیانی، رویان رو برای ما ساخت و رفت. یکی شد تهرانی مقدم، موشکی رو برای ما ساخت و رفت. یکی شد احمدی روشن، هسته‌ای رو برای ما ساخت و رفت. یکی شد حسین یکتا، وایستاده پای محرومیت زده. اینا خواب و خوراک ندارن، زن و بچه ندارن، زندگی ندارن، ندارن. اصلا تعریفش از زندگی اینه که امام ما امروز چه باری رو دوششه، من بردارم اون بار. اینا میگن لایه نصرت، این ارزش داره. اینا دو تا امتیاز دارن که امثال من ندارن. یک، تاریخ و عقاید شیعه نشون داد هر جا برای امام جامعه مشکلی پیش بیاد، جانشین امام جامعه فقط از لایه نصرت انتخاب میشه. فقط امام غایب بشه، امام شهید بشه، امام تو سیاه چالای بغداد بره، جانشینش فقط از لایه نصرت انتخاب میشه. یه عده تو این کشور از رو دلسوزی کور خواستن برای امام راحل قائم مقام انتخاب کنن، رفتن و سر و صدا و رأی و فلان یه کسی رو انتخاب کردن. خدا گفت این کیه انتخاب کردید؟ برین بابا، اونی که باید بیاد میاد. برید بپرسید از آیت الله صدیقی، گفت ما صبحای جمعه میرفتیم محضر استاد و مرحوم آیت الله العظمه بهادینی، درس تفسیر خصوصی داشتیم منزلش. شبی که اعلام شد که فلان کسک قائم مقام رهبری شد و همه خوشحال که اگه خدای نکرد برای ما تو دیگه بیمه شد انقلاب، صبح ما پای درس آقا هنوز شروع نشد داشتیم پچ پچ میکردیم. فرمودن که چیه؟ چرا پچ پچ میکنی؟ گفتیم که آقا الحمدلله انقلاب دیگه بیمه شد. چطور؟ فلانی رو مجلس خبرگان انتخاب کرده و اون قائم مقام رهبری. آیت الله بهادینی که آیت الله بهجت میمد خونش دستشو میبوسید. از همون آقای صدیقی بپرسید. دستشو میبوسید. فرمودن نه نمیشود. گفتیم آقا شد تموم شد. فرمودن نه نمیشود. این آقا نمیشود. هرچی ما میگفتیم آقا شد تموم شد، فهم این آقا نمیشود. اون سال هنوز امام زنده بود. فرمودن نزد ما محرز است فقط سید علی خامنه‌ای. اون آقا امکان نداره این مقام رو امام زمان دست هر کسی بده. این لایه نصرت. حالا نسبت به ولی فقیه زمان هم لایه نصرت همینه. امروز امام جامعه ما، دیروز یار امام بود، امروز شده امام جامعه ما. خب اولین ویژگی لایه نصرتی که اگه خودتو بهش برسونی مال تو هم هست اینه که فردا هر اتفاقی بیفته لایه نصرتن که جاشو پر میکنن، هر کسی رو راه نمیدن تو این سن. دو، همچنان که تمام ارادت لایه نصرت وقف امام جامعهشون شده، عنایت امام جامعه هم بیش از همه به لایه نصرته. رفقا اینا رو نمیگم دلتون بسوزه، میگم تمام وجودتون بسوزه. ما یه شب خدمت رهبر انقلاب رفتیم، 30-40 نفر بودیم، آبان 95 30-40 نفر بچه جبهه فرهنگی بودیم. 7 شب شروع کردیم، 10:30 شب بلند شدیم، 3 ساعت و نیم. جلسه خیلی خوشگلی بود، آقا خندوندن گریوندن، دوبار گفتن بچه ها خودتونم نمیدونین من چقدر به شما اعتماد دارم. تو اون جلسه 8-9 نفر از علمای بزرگوار برده بودیم، فرمانده سابق محترم سپاه بود و عزیزانی هم از مسئولین بودن، یه مشتم ماها بودیم دیگه. دوره تو این جمع آقا بعد از احوالپرسی یه دفعه چشمشون افتاد به حسین یکتا. خیلی یادش کنید، کسی که داره اینجور جون میکنه برای انقلاب. چشمشون افتاد به حاج حسین یکتا. اونایی که میشناسن که میشناسن، اونایی که نمیشناسن من توضیح بدم، 24 سال رفیقیم با هم. حسین یکتا یه چشمه پتو فروش که نه سردار نه طلبه نه دانشگاهی نه هیچ. آقا تو این جمعی که این همه آدم بزرگ با تو اون جمع داشتیم، تا چش افتاد به حسین یکتا، فرمودن این حسین یکتا اسب نژاد اصیل عربه. همه ما خندیدیم، چون به همه عالم آدم متلک میگه، گفتیم الهی یکم پیدا شد حال، فکر کردیم آقا داره متلک میگه. تا خندیدیم آقا فرمودن این تشبیه رو سالها پیش من در مورد خودم به کار بردم، بعد توضیح دادم. گفتن بقیه اسب‌ها وقتی مأموریت بهشون میدیم میتازن، وقتی خسته شدن وای میسن استراحت میکنن، اما اسب نژاد اصیل عرب تا مأموریتشو تموم نکنه وای نمیسته ولو از خستگی جون بده. این اسب نژاد اصیل عرب. من اینا رو میخوام تکیه کردم به این. هر جا کار رو زمین حسین یکتا عمدن اسبی برم حقشو ادا کنه. درست شو؟ چرا صیاد شیرازی رفت آقا خم شدن زانو زدن جنازه تابوتشو بوسیدن؟ یعنی من اینجوری میخواستم نظامی ها. ببین منیت نداشت، من ارتشی هم به سپاه کمک نکن نداشت، همه چیشو گذاشت پای کار. چرا دنبال جنازه آوینی اومد تو تشییعش؟ این هنرمندو میخواستم و اینو میخواستم از ما گرفتن. یار امام کسیست که بیشترین عنایت امام بوناست. من آدمایی میشناسم شاید راضی نباشن، شما میشناسید، حالا اول اسمشون آقای پناهیان مثلا که رهبر انقلاب رسما تو چشم جمع نگاه کرد گفت آقای پناهیان از کسانی هستی که هر شب تو نماز شب دعاش میکن. اگر چند تا مثل تو داشتم خیلی کار را میفتد. یار آقا تو خلوتش دعاش میکرد. علی علیه السلام از این یارا کم داشت. لایه اول لایه نصرت. چمن ولی خیلی به درد بخورن. لایه دوم لایه اطاعته، مثل امثال من انشالله که لاقل اینجا باشیم، یعنی امام جامعهشون رو قبول دارن، هرچی هم بگه اطاعت بکنن، اما جلوتر از این نمیرن. اگر امری نهی بکنه که به ما ربط داره بریم اطاعت بکنیم. مثلا گفته کالای ایرانی، میریم گوشی ایرانی میخریم. گفته اصلاح الگوی مصرف، شیرهای خونمون عوض میکنیم، اهرمی میکنیم که خیلی آب اسراف نشه. اما اینکه ما بریم یه بار اضافی ورداریم از رو دوشش، ما نیستیم، ما زندگی داریم. میشه لایه ایمان اطاعت، اکثر ما اینجاییم. لایه سوم میشه لایه تسلیم، که حالا استقامت بهش قشر خاکستری هم میگن، آدمایی که معاند نیستن، منافق نیستن، اما خیلی کشته مرده امام جامعه هم نیستن. یه وقت هم غیرتی بشن 22 بهمن میان 4 تا شعارم علی آمریکا میدن ها، پاشم وای میستن، اما خیلی کشته مرده اون محور نیستن. اینا میشن لایه تسلیم. از این لایه خارج، اگر تو بیت رهبری هم باشه جزء جامعه نیست، میشه منافق، معارض، معاند. ببینید چی میخواد. وقتی بتونید لایه نصرت رو به صورت واقعی گسترش بدید که اکثریت جامعه رو پوشش بده، میتونید ادعا کنید که برای امامتون جامعه ساختید. حالا امام اراده میکنه تا ته جامعه انجام میدن. یه روزی رفقای جوون عزیز، ما توی کشوری زندگی کردیم تو سن و سال شما در دوران جنگ، هیچی نداشتیم، هیچی، خمپاره به زور درست کردیم، سیم خاردار بلد نبودیم درست کنیم، اما امام ما 9 شب میخوابید راحت میخوابید. ماه رمضان مطلقاً با هیچ کس دیدار نمیکرد، میگم خب قرآن بخونم. بابا کشور جنگ داشت، مشکل اقتصادی داشت، تحریم داشت، منافقین داشتیم، بمب‌گذاری داشتیم، امام راحت میخوابید. میدونی چرا؟ گفت امت دارم. این جمله امام افتخار دهه 50 و 60 است. فرمود با اطمینان میگویم حتی رسول الله هم امتی به خوبی ملت ما نداشت. جزا وقتی گفتن حصر آبادان، فرمود اگر تا 24 ساعت بعد حصر آبادان شکسته نشه شخصا میام اهواز. شکسته شد. تا فرمود جزایر مجنون به هر قیمتی باید حفظ بشن، باکری رفت، همت رفت، همه رفتن، گفتن امام گفتاد حفظ بشه. مگه میشه امام اراده کنه پیاده نشه؟ 40 سال این زندگی به ما چه عزتی داد. یه عده‌ای از داخل، از نابشون، از خارج دارن تلاش میکنن این اراده رو بزنن که تو یه چیزی بفهمی، امام یه چیز دیگه بگه. ما تو این داستان دنبال نصرتیم. عرضم تمام برادران عزیز، از امشب که روزه امام حسین علیه السلام خیلی سنگین میشه، چون دیگه از امروز وارد کربلا شدن دیگه، شما هم که اهلشید، بچه هایی که خیال میکردن میریم کوفه چه خبر میشه، فهمیدن نه آقا این خبرها نیست، بیابون هنون نرسیده، هر جلوشونو گرفته، بچن میفهمن یه جوری حرف میزنه با بابای ما، چرا اینجوری میکنه. از امشب این جمله یادتون نره، حسین علیه السلام در کربلا یار میخواد، یار هل من ناصر ینصرون، مدعی نمیخواد. اون یار ممکنه یه مسیحی باشه، میاد زهیر باشه که اصلا امام حسین هیچ ارتباطی باش نداره، میاد حر باشه که جلوی امام حسین گرفته میاد، اما مدعی ها نمیاد. لا اله الا الله. وقتی امام یار نداشته باشه میدونید چه اتفاقی میفته؟ دو تا اتفاق میفته. برای اون کسی که تو این اتفاق سهیمه افتخاره، ولی برای بعدی ها مثل ما مایه ننگه، مایه ننگه. بذار من این مثال اول بزنم. فرض کن امشب در بعد از هیئت ایشالله به سلامت رفتی خونه، دیدی داداش کوچیکت داره گریه میکنه، یه چی شده؟ داشتم از هیئت میمادم یه کثیفی زد تو گوش زن همسایه. تو چرا گریه میکنی؟ بابا غیرت داریم. بعد تو میدین شاید داری گریه میگی، میگه خاک بر سر من، یعنی من نرفتم باش درگیر بشم، زدی تو گوش یه زن، یه بچه یتیمو داشتن میزدن اذیتش. ما چرا میسوزیم؟ میگیم ای کاش ما اونجا بودیم، ای کاش با تو کوچه بودیم، ای کاش ما با رقیه بودیم. نمیتونستیم اونا رو بزنیم؟ میتونستیم جاش کتک بخوریم که اینقدرم نمیتونستیم. دو تا اتفاق بیفته، یکیش اینه، آدم هی احساس میکنه یا لیتنا کندامه، کاش من اونجا بودم. دیدی امام جواد بچه بود، طرف میگه رفتم پیش امام رضا، دم یه پسر بچه‌ای هی میکوبه رو زمین، میگه میکشمت، آتیشت میزنم. گفتم آقا این چیه؟ گفت من روزه مادرم براش خوندم طاقت بده. میگه مگه مادر من چی کار کرد؟ داغون میشه. یا لیتنا کندامک. یه اتفاق بد دیگه میفته و اون اینه که آدم میشینه نگاه میکنه میگه عجب کار آدمی که یاری امام حسین رو نپسنده میدونی به کجا میرسه؟ این نیست که زرورق پیش میره زندگیشو میکنه، خدا میارتش پای صحنه، به دست خودش جنایاتی رو انجام میده که به هر یهودی بگه بگه خدا لعنتت کنه، دختر بچه رو چرا زدی داخل؟ بابا به یزید گفتن این کارا رو کردن، گفت خدا بده لابن زیاد لعنت کنه، من کی گفتم اینجوری جنایت کنه؟ بعد از امشب مصیبت غیر قابل تحمل، مخصوصا اگه مصیبت مال 3 ساله باشه. دختر بچه داری؟ من دخترم وقتی کوچولو بود یواشکی دور از چش مادرش این صحنه‌ها رو براش تجسم می‌کرد که خدای یه ذره دستشو محکم فشار میدی سرخ میشه، صورت لپشو میگیری برای محبت فشار میدی سرخ میشه، بعد دستای گنده گنده میزدن. لعنتتون کنه، لعنت. من دلم شب سوم خیلی سخت، من معمولا شب سوم میذارم میرم، اما امشب دلم میخواد اینجا بمیرم، انشالله بمیرم. اوچ باشین دا یا بالانی درده دو چال این دلیله. 3 سال دختر که کتک نداره. اوچ یاشین دا بالانی درده دو چال این دلیلر، ظلم بی حد خانما لیل و نهار این دلیلر. لا اله الا الله. ایشالله امام زمان تو جلسه امشب اون نیاد. گه وروب شم ردنی، گاه وروب زجر خبیس، فاطمه سوی گلونی گمده حسار ای لبیلا. گلاری باغلادیلار شامه کیمین اولدی اسیر، دست بچه رم بسته بودن. گلارین یا باغلادیلار شامه کیمین اولدی از اسیر، وردی هر بی سر و پا گرد و قبار ایلا دیدن. آروم بخونه، بگذاریم، بعضی جاش خیلی تنده، خیلی خیلی خیلی. اوچیاشین دا بالا سسلردی بابام هاردا گالب، اوچیاشین دا بالا سسلردی بابام هاردا گالب. بابام کجاست؟ گره یالاردا منیم حالیمی زار ایلدیلر. آخ الورم خیمه یاناندان داخی چیخماز یادادم، الورم خیمه یاناندان داخی چیخماز یادیدان، باخ یانان تلرمی توشه نار ایلدیله. از باباش که ناامید شد رفت سراغ عمو، دیدی امه عمو ملسیل دی بلا بلا گرمه زیدیم، دیدی امه عمو ملسیل دی بلا گرمه زیدیم. منی ای وای نجبیر فرقتی یار ایلدیلر. امو ملسیلدی مگر سیلی دگردی ازودم، علمادیم جور و جفا اهل شرار ایلدیلر. گارت الدی امو جان، جوونای با غیرت، گارت الدی امو جان اکبرالان گوشه وارد. گارت الدی امو جان اکبرالان گوشه وارد، منی آواره هر شهر و دیار. سه سال دختر که کتک نداره، اون که قباله فدک نداره، بچه زدن تازیونه نمیخواد، کشیدن وحشیونه